سوئد خانه من، برنامه مشترک از رادیو پیام و سوئدکست، مباحثی مرتبط با زندگی مهاجرین در سوئد با محوریت ادغام و پیوند با جامعه میزبان.
هوای سرد و تاریک و توسی رنگش همیشه آزارم میده.
فکر میکنم اینجا بی هویتم.
آزادی مهمترین چیزیه که دارم.
بابا خیلی راسیستم.
من خودم رو همیشه بدهکار میدونم.
فکر میکنم اشتباه کرده اومدم.
جامعه بهم حس امنیت میده.
خیلی سرد و بی‌عاطفن.
همیشه فکرم پیش ایرانه.
میسازمش. من باید زندگیمو اینجا بسازم.
میسازمش. سوئد خانه من. شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، صبح شما مجدداً به خیر باشه. افتخار میزبانی بهزاد جوادیان رو بار دیگر دارم در برنامه سوئد خانه من که هر چهارشنبه در این ساعت تقدیم حضور شما میشه. بهزاد جوادیان، خیلی خوش آمدی به رادیو پیام.
درود حمید عزیز و همینطور سلام و روز بخیر میگم خدمت دوستان عزیز شنونده که امروز تو این 40-45 دقیقه آینده رو در خدمتشون خواهیم بود.
بسیار عالی. خوبی؟ سلامتی؟
بله خوبم، خیلی ممنون. همه چی خوب و آقا... سری جاش بکن.
میگن به قول معروف چی میگن؟ فتح الباب بکنید، آغاز کنید موضوع رو که ما هم به دنباله شما بیاییم.
بله، من اگه حالا دو هفته ای بود یه جسته و گریخته بعد از اینکه تو اون اپیزود رو مربوط به اپیزودی رو که من مربوط به رشد راسیسم یعنی گذشته به آینده راسیسم در سوئد بود پخش کردی، خب خودم هم البته بازخورد خوبی رو داشتم از این گزارشی که تهیه شده بود، به خاطر اینکه تصور خودم این هست که اطلاعات خوبی داخلش بود و من تلاش کردم که بالاخره این قضیه رو از یک نقطه نظر و از یک نگاه ویژه و خاصی بهش نگاه بکنم که بعضن یه ایمیل هایی که گرفتم یا پیغام هایی که گرفتم در این قضیه پیغام های خوبی بود، مباحث خیلی روشن کننده‌ای بود، ضمن این که تصمیم گرفتم که یه مقدار راجبش همونطور که تو هفته پیش اشاره کردی بس هست به صلاح قرارمون بر این شد بتونیم که راجب بحث راسیسم در سوئد صحبت بکنیم و تأثیراتی که میتونه روی زندگی مهاجرین داشته باشه، تأثیراتی که میتونه روی جامعه خود سوئد داشته باشه به اشکال مختلف، اصلا ببینیم که این پروسه در موقعیتی که ما امروز درش قرار داریم توی سوئد، حالا وقتی که میگم ما به طور کلی تمام جامعه است، حالا صرفا اشارم به جامعه مهاجر نیست، خب چون این میتونه موضوع راسیسم میتونه به نوعی تاثیرگذار در تمام ارکان جامعه باشه، به خاطر اینکه خب شاید هستیم بعضی وقتا در برهه‌هایی از تاریخ همین تفکر همین نگاه تونسته فجایعی رو در دنیا به وجود بیاره و مشکلاتی رو برای انسان‌ها ایجاد بکنه. بنابراین امروز می‌خواستم که این رو اگه مایل باشی یه مقدار راجع به این قضیه صحبت کنیم، ضمن این که چون تو خودت هم علاقه نشون دادی به این قضیه دوست داشتم که اول اصلا به طور کلی نظر خودت رو بدونم ببینم که تو چطور نگاه میکنی تا اینکه ما بپردازیم به صحبت همون.
سوال سخت میپرسی بهزاد جوادیان. من خب طبیعی که اگر بخوام راجع به موضوع راسیست حرف بزنم در واقع چی بگم، فرهنگ هر مردمی در واقع باستاب یعنی گذشته یا در واقع اون جامعه‌ای که درش بزرگ شده، نگاه غالب اون جامعه تفکر فردی افراد رو می‌سازه به نوعی و این تفکر فردی میتونه که آلوده باشه با راسیست، حتی در جامعه ایرانی خود ما هم در واقع با توجه به اینی که شاید جامعه ما دموکراسی رو اصلاً تحت هیچ شرایطی تجربه نکرده، ناآگاهی داره نسبت بهش و فقط به عنوان یک واژه باهاش برخورد میکنه و هیچ وقت لمسش نکرده و همیشه دوچار سرکوب بوده در ادوار مختلف تاریخی، به نوعی و بعد حالا یک تمدنی هم داره که بهش گاهی افتخار هم میکنه، میتونه که در واقع ایجاد یک تفکر راسیست در ذهن فردی فرزند من حمید شجاع بکنه. این چیزیه که من از در واقع ریشه راسیست میتونم بهش نگاه بکنم. حالا نمیدونم چقدر تونستم منظورم رو برسونم.
نه اتفاقا درست، حالا چون بحث خودمون رو مطرح کردی، من یه پیغامی که توی تلگرام گرفتم در این رابطه رو میخوایی بگم. البته خب یه مقدار من خودم این رو به این شکل قبول ندارم، ولی خب واقعا این یه نگاه دیگه، این یه تفکره. یه دوستی برای من اینجوری نوشته که خودم خاصه، میگه نوشته که حرف زدن از راسیسم برای ما، برای شما واقعا باید، یعنی منظورش اینه که باید خجالت بکشید. حرف زدن از راسیسم در این رابطه، ما خودمون بزرگترین راسیست هستیم در کل جهان. خب این یک نگاهیه اگه بخوایم از یه منظری بهش نگاه بکنیم توی مثلا جامعه ایرانی. خب نمیشه نفیش کرد، همید نمیشه گفت که نه اینجوری نیست، نه میشه این رو به این شکلی که خب حالا این دوستمون پیغام دادن بخوایم تعمیمش بدیم و بگیم که
کل جامعه اینطوری، نه اینجوری نیست، واقعا مطلق نیست.
نه مطلق نیست، یعنی اصلا کلن هیچ چیزی. من همیشه بحثم اینه توی صحبت ها، اگه بخوایم واقعا توی نقد و بررسی، حتی تو نقد و بررسی هر تفکر و عقیده‌ای که حالا من شخصا یا تو شخصا باهاش 100% میتونیم زاویه داشته باشیم و مخالفت داشته باشیم، وقتی نقد و بررسی میکنیم اگه بخوایم انصاف رو رعایت کنیم، باید حتما یه سری بایدها و نبایدها و یا بود و نبود و نبودایی که توی هول و هوش یه تفکر میچرخه، اگه بخوایم راجبش حرف بزنیم باید راجب همه چیزش حرف بزنیم، باید راجب تمام ابعادش حرف بزنیم. مطلق حرف زدن خب یه خورده میتونه مشکل ساز بشه. من حتی مثلا فرض کن اگه یه تفکری رو، ایدئولوژی رو من به هیچ عنوان قبولش ندارم و هیچ سمپاتی بهش ندارم، ولی خب اگه بخوام منصف باشم، نقدش کنم و بررسیش کنم، حتما باید راجع به نقاط مثبتش هم صحبت کنم. حالا در این رابطه هم جامعه ایرانی هم درسته که من میدونم، یعنی به خصوص در رابطه با اون قسمت از تفکرات و فرهنگ ما که مذهب برش غالب هست، اون این تفکر که ما برتر هستیم، مثلا فرض کن ما چون شیعه هستیم برتر هستیم، ما چون مسلمان هستیم برتر هستیم، و ما چون نمیدونم ایرانی هستیم با این تمدن برتر هستیم، نمیدونم چون هنر فقط نزد ایرانی است، ایرانیان است و بس،
اصلا چون نژادمون آریاییه برتر هستیم.
بله اجدادمون آریاییه برتر هستیم. اینا تمام چیزاییه که خب توی جامعه وجود داره، نمیگم که وجود نداره، اما اینجور هم نیستش که بالاخره ما بخوایم که مثلا بگیم که این تمام جامعه اینجوریه. ما به خصوص الان مثلا توی چند دهه گذشته فرض کنیم یکی از مسائلی که ما لمسش کردیم توی جامعه ایران بعد از مشکلات و جنگ‌هایی که توی کشور همسایمون مثلا افغانستان به وجود اومد و سیل مهاجرینی که اومدن ایران، خب نوع به اصطلاح پذیرش و نوع رفتار و برخوردی که آدم توی جامعه میدید شاید یه بخشش خوشایند نباشه، هرچند که این همه اون رفتار جامعه مثلا با یک گروه از انسان‌ها که دچار جنگ و مشکلات و مسائل بودن نبوده، این یه بخشی از جامعه بوده، ولی بالاخره میتونه یه تصویر نادرستی رو ارائه بده و ما مثلا اون برداشت هایی که میشه ناشی از همین جور بحث هاست دیگه، یا اینکه دعواهای قومیتی و ملیتی که توی تاریخ و فرهنگ ایرانی به اشکال مختلف همیشه بوده و راجبش صحبت شده، هرچند که اینها نمیتونم بگم پایه و اساس، هیچ کدوم پایه و اساس درستی نداره، ولی در هر حال یک چیزایی توی جامعه وجود داره که این نشون میده که رشد و آگاهی ما در رابطه با مسئله این مسئله که چجور با هویت خودمون و در کنار اون با هویت دیگران کنار بیاییم میتونه دارای نقاط ضعفی باشه که همیشه باید سعی کنیم این نقاط ضعف رو به طوری برطرف کنیم و بالاخره با آگاهی گرفتن و با آگاه کردن تا جایی که میتونیم از این تفکرات و از این فرهنگ دور بشیم. امروز روز دیگه توی دنیا علارغم این که این مسائل وجود داره و همیشه استفاده میشه، راسیسم مثل دقیقاً اون سوء استفاده‌ای که از ایدئولوژی ها میشه، اون سوء استفاده‌ای که مثلا از مذهب میشه، راسیسم هم دقیقاً یکی از همین چیزاست، چون کاملا بر مبنای حرفا و استدلالات بیپایه و غیر علمی مطرحه و صرفاً یک موضع‌گیری و یک اظهار نظر احساسیه، یعنی هیچ توی هیچ قسمتش شما نمیتونی پیدا کنی یک استدلال درستی، یک دلیل منطقی یا یک دلیل علمی. ولی خب وجود داره دیگه، همون جور که الان توی دنیا ادیانی وجود دارن یا افرادی وجود دارن که مثلا یک سری تفکرها و ایدئولوژی‌ها رو بدون اینکه اصلا بهش فکر کنن، بدون اینکه در رابطه باهاش تحقیق کنن، بدون اینکه اصلا بدونن پایه و اساس و ریشش چیه، فقط میپذیرن و این راحت ترین راه. راسیسم هم یکی از چیزهایی که توی دنیا وجود داره و حتی تو مثلا ما تو خود اروپا که شاهد هستیم که با این که فرض کنیم تو اروپا یک فضایی داره که تو این فضا امکان آگاهی، امکان تحصیل، امکان گرفتن اطلاعات و امکانات این که شما بتونی به اصطلاح یک مجموعه خوبی از آگاهی ها رو کسب بکنی به خاطر موقعیت حالا خاصی که وجود داره هست، ولی باز با این حال میبینیم که هر از چنگاهی از اینجا و اونجا گروه هایی سر در میارن و این ادعاها رو دارن. خب اخیراً حتما شنیدی تو خود سوئد که خب این بحث ها هست، صرفا اون اپیزود رو هم که من راجبش صحبت کردم برمیگرده به سوئد، ولی تو جاهای دیگه اروپا و اخیراً مثلا تو آلمان شنیدم که باز یه گروهی این ادعا رو کردن که خب باید ما نژاد برتر رو و نژاد خالص رو بتونیم حفظ کنیم و در اون راستا حرکت کنیم. و در هر حال این تفکرات جایگاهی به طور کلی نداره، اما مسئله یه چیز دیگه است. حالا اگه تو تا اینجا صحبتی داری بگو که من ادامه بدم. که
من فکر میکنم حتی در جوامعی که در واقع طبقات مختلف اقتصادی وجود دارن و زندگی میکنن، وقتی فاصله طبقاتی بین جامعه به وجود میاد به لحاظ اقتصادی، هم میتونه ایجاد راسیست بکنه. یعنی فرزند فردی که دارای تمکن مالی بیشتری میشه، احساس برتری بیشتری نسبت به سایرین بکنه، یا خودش رو محقتر از بقیه فرض بکنه. یعنی نمیشه فقط تعمیمش داد به موضوع در واقع اینی که حالا چه میدونم مذهب قضیه اینطوری باشه یا دین مثلا یا آدم یا یه ایدئولوژی خاصی، حتی موضوع اقتصادی یا طبقات مختلف جامعه هم میتونن یک همچنین برتری رو نسبت به سایرین احساس بکنن. اگر اشتباه میکنم اصلاح هم بکن.
اتفاقا نه، کاملا درسته. اتفاقا یکی از نکاتی که حالا من به بس همین بود که توی صحبتام امروز بهش اشاره کنم همینه، ولی اگه اجازه بدی بذار بهش برسم، یعنی از یک جای شروع کنم بعد به اونجا برسیم. اتفاقا موضوع اقتصاد، بازار کار، عرض کنم بیکاری، اینا جزء مسائل خیلی 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 مهمیه که میتونه دامن بزنه به مباحث اینچنینی و اون چه که ما به عنوان راسیسم ازش یاد میکنیم. اما اجازه بده اینجوری شروع کنم. این اپیزودی که من تهیه کردم یا اون بحثی که ما مطرح کردیم و اون چیزی که امروز میخواییم در اصل در رابطهش صحبت کنیم دارای پیام‌های اجتماعی و سیاسی متعددی هست، یعنی خود بحث راسیسم. ببین در درجه اول این یک هشداریه که ما این رو در نظر داشته باشیم که این تفکر قابلیت داره که رشد کنه. مستنداتش هم من آوردم، یعنی از سال وقتی که نگاه میکنیم از قبل از جنگ جهانی دوم سوئد رو دارم اساسا راجبش صحبت میکنم، در یک قالبی به وجود اومد، در یک به اصطلاح با یک ایدئولوژی که بیشتر خب ایدئولوژی اون روز بود، یعنی در قالب ایدئولوژی ضد یهود به وجود اومد، تبلیغات کرد، کار کرد، در یک دوره محدود شد و دوباره در اواخر مثلا قرن بیستم میبینیم که تفکرات راسیستی با توجه به اینکه یه مقدار فضای مهاجرت بازتر شد، یه مقدار فضای بین المللی بازتر شد و یه مقدار هم قوانین اساسی که توی کشور سوئد، تغییراتی که توی قوانین به وجود اومد و آزادی هایی که افراد تونستن کسب کنن، این فضا رو بهشون داد که بتونن مجددن بیان و اون تراوشات ذهنی خودشون رو یا خواسته های ذهنی خودشون رو در این قالب مطرح کنن. توی چند دهه اخیر هم همونطور که اونجا اشاره کردم، مثلا از سال هزار و از کلن به طور کلی از دهه 80، از دهه 1980 به این طرف، میبینیم که یک حرکت آروم ولی با نظمی رو شروع کردن و این حرکت و توی 3 دهه، توی 4 دهه تقریبا اومد رسید به یک رشد 1300% توی مسائل، حالا اون چیزی که بهش میگیم رشد تفکر راسیستی. یه زمانی کل سوئد اینها فقط یه چیزی حدود مثلا تونستن 30 سال پیش تونستن 1000 خوردهی رأی داشته باشن یه حزبی مثل حزب دموکرات های سوئد، ولی خب ما شاهد بودیم که توی آخرین انتخاباتی که انجام شد یه چیزی حدود 1,600,000 نفر رأی گرفتن و تبدیل شدن به یک حزب و یک تشکیلات خیلی بزرگ. بنابراین این هشدار باید وجود داره و این هشدار رو همیشه ما باید بدیم که این قابلیت و این تفکر این قابلیت رو داره که رشد کنه. اما نقطه امیدی که در کنار این مسئله هست اینه بخش بزرگی از جامعه در تقابل با این تفکر همیشه حرکت کرده، وگرنه من فکر میکنم که این تفکر میتونست خیلی خیلی بزرگتر از این و خیلی قویتر از این باشه. اما اون چه که تضمین کننده به اصطلاح توقف این حرکت هست، یکی اینکه خب همیشه جامعه سوئد یک به اصطلاح بسیج عمومی رو در رابطه با این تفکرات داشته. چرا؟ به خاطر اینکه تجربیات، یعنی این رو یک حرکت ضد اخلاقی محسوب میکنه مثل بقیه جاهای دنیا. یعنی الان شما تو هیچ جای دنیا به طور رسمی نمیتونید پیدا کنید که کسی این تفکر رو بخواد تایید بکنه. چرا؟ افراد زیادی هستن که پیرو این قضیه هستن، براش فعالیت میکنن، ولی به طور رسمی این مسئله راسیسم یک مسئله غیر اخلاقی محسوب میشه و همونطور که اشاره کردم دنیا یک تجربیات بدی رو در این رابطه پشت سر گذرونده و خب واقعا کسی نمیخواد دوباره تو همون چاه و چاله قبلی بیفته. حتما دوستان عزیز میدونن که تقریبا میشه گفتش که جنگ جهانی اول و دوم به نوعی مستقیما با همین تفکر مرتبط بوده. یعنی خب یه گروهی، یک عده‌ای، یک ملیتی خودش رو برتر و فکر میکرده که میتونه مثلا آقایی کنه به کل دنیا و جنگ را انداخت و میلیون ها انسان کشته شدن و خرابکاری و بدبختی و بیچارگی برای تمام دنیا رو به وجود آورد. بنابراین این ضد اخلاقی بودن الان در جامعه امروز بالاخره یکی از مواردیه که تضمین میکنه که این حرکت متوقف بشه و یک جنبش بزرگتری، خیلی بزرگتر از خودش بر علیه خودش تشکیل بشه. در کنار اون قوانین اساسی هستن که بالاخره تضمین کننده این آزادی ها یا تضمین کننده
اون حقوق فردی هستن،
حقوق فردی هستن و خطراتی که میتونه راسیسم برای جامعه داشته باشه. توی سوئد خب قوانین اساسی به افراد این اجازه رو میده که در هر موقعیتی که هستند با هر ملیتی، با هر نژادی، با هر جنسیتی یک نگاه برابر بهشون بشه و این هر حال قانون اجازه نمیده که به اصطلاح افراد بیان و خودشون رو مقایسه کنن، نژادشون رو، برتری خودشون رو یا توانایی خاص خودشون رو بخوان مقایسه کنن، به رخ بکشن و در این رابطه افراد دیگر رو یا به بخش دیگه از جامعه رو با مشکل مواجه کنن. این قوانین خب خوشبختانه هم طوری طراحی شده که اینجوری نیست که بشه به این سادگی از کنارش گذشت و بشه تغییرش داد و بشه نادیده گرفتتش. اون چه که در کنار این یک چیز دیگه هم وجود داره که تمام افراد تو این جامعه باز بر اساس همین قوانین این امکان رو دارن که مشارکت داشته باشن، حق رأی داشته باشن، تعیین کننده باشن و بنابراین همه کسانی که حتی اگر توی جامعه مثلا ما نگاه بکنیم که در اقلیت هستن، مثلا فرض کنیم جامعه مهاجر که در اقلیت هست، ولی هیچ کدوم از حقوق فردی و انسانی این جامعه اقلیت ازش کسب نشده، ازش گرفته نشده. مثلا ما میدونید تو بعضی از جامعه ها، مثلا فرض کن تو ایران خودمون که اگه بخوایم مثال بزنیم، فرض کنید اومدن گفتن که جامعه مهاجر، فرض کن از پاکستان، از افغانستان، از جاهای دیگه، حق خرید ملک ندارن، حق مثلا تحصیل در یک سری از مقاطع رو ندارن، حق رأی رو ندارن، نمیدونم فلان چیز رو ندارن. ولی جامعه سوئد دقیقاً برعکس، زمانی که اجازه یک سری مثلا اجازه اقامت رو به شما میدن، اجازه شهروندی رو به شما میدن و شما رو به عنوان مثلا تابع شما کشور رو طبق قوانین به تابعیت سوئد رو به شما میدن، دیگه هیچ تفاوتی در مباحث و مسائل قانونی با یک کسی که نسل اندر نسل توی این کشور زندگی کرده و بالاخره حضور داشته افراد ندارن. بنابراین اینجا میبینیم که این حق همیشه برای کسانی که اقلیت هستن وجود داره. منتها خب ما باید دید درستی داشته باشیم از حق و حقوقی که داریم و بتونیم از این حق و حقوقی، از حق و حقوق خودمون استفاده بکنیم در مواقعی که میتونه حقوق ما رو به اصطلاح در خطر قرار بده یا با مشکلات و مسائلی مواجه کنه. فعالیت‌های اجتماعی هم که فبها در سوئد انقدر هست، انقدر میشه، انقدر سازمان ها، نهاد ها، انجمن ها و تشکیلات هستن که تمام تلاششون اینه که اون ارزش های انسانی رو رشد بدن و بالاخره به یک نقطه جامعه رو برسونن که تو اون نقطه خیلی انسان ها اون کرامت خودشون رو، ارزش خودشون رو از دست ندن. مجموعه اینها در اصل کمک میکنه که ما میبینیم که درسته که راسیسم توی جامعه سوئد رشد داشته، ولی این رشد در حدی نبوده که بخواد بیاد مستقیماً و رسماً حق و حقوق افراد جامعه رو تحت تاثیر قرار بده. اما یک همونطور که اشاره کردن در ابتدا، اما این قابلیت رو ما باید در نظر داشته باشیم که همیشه داره. یعنی همیشه اگر بی تفاوت باشیم، اگر نه فقط ما، اگر جامعه نسبت به این گروه ها، به این تفکرات بی تفاوت باشه، یا اینکه فکر کنه که خب حالا چون که بحث راسیسم مثلا بحث اخلاقی نیست، حالا ما رها کنیم اینا هر چی دلشون میخواد یا هر کار دلشون میخواد انجام بدن، یا قوانین رو، قوانین محدود کننده رو برای اینجور مسائل در نظر نگیریم، خب این خطر همیشه میتونه وجود داشته باشه. اما یه مقدار که بریم جلوتر با یه دید دیگه ای هم که نگاه کنیم و شرایط به اصطلاح کنونی جامعه رو در نظر بگیریم و همونطور که تو اشاره کردیم، واقعیت اینه که این تفکر ریشه های دیگه ای هم داره. یعنی یه بخشی از این تفکر صرفاً میتونه توی منافع افراد خلاصه بشه، منفعت روزانه افراد. هم یکی از مسائلی که بهش خیلی باید تاکید بکنیم و بهش نگاه بکنیم همین اقتصاد جامعه است، همون چیزی که تو گفتی. یعنی بعضی وقتا یک اتفاقاتی توی جامعه میفته که این جامعه خب دچار یک بحرانی میشه. مثلا الان شما حساب کنید که طی چند سال گذشته، البته این مسائل و مشکلات ریشه های قدیمی تری داره، ولی صرفا به عنوان مثال میخوام راجع بهش صحبت کنم که نرخ بیکاری مثلا توی جامعه میره بالا. وقتی نرخ بیکاری میره بالا تو جامعه، یک رقابتی به وجود میاد. حتی اگر جامعه یه جامعه کاملا و 100% سالم هم که باشه، بالاخره افراد به خاطر اینکه بقای خودشون رو حفظ کنن، افراد برای اینکه بتونن زندگی معمولی خودشون رو اداره بکنن، چون اون نیازهای اولیه خودشون رو بالاخره باید به یه ترتیبی برآورده بکنن دیگه، گاه این میاد تبدیل میشه به یک رقابتی در این عرصه. گاهی وقتا این رقابت متاسفانه تبدیل میشه به یک نگاه برتری جویانه یا یک نگاه مثلا راسیستی نسبت به یک گروه دیگه. مثلا کسانی که خب توی این کشور به دنیا اومدن، سالها و سالها، قرنها زندگی کردن، برای خودشون خب یه حق ویژه‌ای رو قائلن و تصورشون اینه که خب ما تو این جامعه به دنیا اومدیم، اینجا زندگی کردیم، پدران ما، پدر بزرگهای ما، اگر قرار باشه که مثلا یک شرایط اقتصادی یا شرایط شغلی وجود داشته باشه، ما اولویت داریم نسبت به این شرایط اقتصادی و شرایط شغلی. اگه قرار باشه که یک حق و حقوقی رو جامعه ارائه کنه یا یک حمایتی رو جامعه بده، اولویت اول با ماست که بتونیم از این مسائل استفاده بکنیم. بنابراین این نوع نگاه با اینکه نگاه صرفاً راسیستی نیست اصلا، یعنی افراد اصلا میتونن هیچ ذهنیت برتری جویانه نژادی نداشته باشن، ولی به خاطر موقعیت خاصشون و به خاطر نیازهای روزمرهشون میتونن در کنار یک همچین تفکراتی توی جامعه قرار بگیرن. و این یکی از مشکلات همین الان هم که وقتی مثلا راجع به حزب سوری دموکرات توی سوئد صحبت میشه، برداشت این هست و تحلیل ها این رو میگه، میگه تمام کسانی که در مثلا به حزب دموکرات های سوئد رأی دادن و اونها رو انتخاب کردن که خب الان در مجلس یک جایگاه آنچنانی رو دارن، اینجوری نیست که همه اینها تفکر نژادی داشته باشن، تفکر راسیستی داشته باشن و اصلا مثلا گروه های دیگر رو یا اقوام دیگر رو قبول نداشته باشن، بلکه اینها به نوعی فقط مثلا در کنار شعارها و سیاستهای اقتصادی حزب دموکرات های سوئد وایستادن، یا گروه دیگه ای در کنار سیاست های مثلا مهاجرتی حزب دموکرات های سوئد وایستادن. و حالا تا اینجا اگر تو تکمله‌ای داری یا اینکه اشاره‌ای می‌خوای بکنی بگو تا من بقیه صحبتام رو داشته باشم.
فقط همین که یکی از شنوندگان محترممون در ارتباط با همین موضوع یک کتابی رو معرفی کردن به اسم کتاب شرق شناسی نوشته ادوارد سعید که در همین زمینه نوشته شده و در مورد پسا استعمار و همین موارد راسیسم و اندیشه‌اش که در دانشگاه‌ها هم تدریس میشه. در واقع حالا لینک ویکی‌پدیای این رو هم برای من فرستادن، قطعا مطالعه میکنم و بیشتر حالا با تو هم در این زمینه مشورت میکنم. میخوام اینو بگم که شنوندگان با ما اینجوری هم در ارتباط هستند. همین بفرمایید.
بله خب این خیلی عالیه. من خودم خب این کتاب رو نخوندم و خب نکته خوبیه که کنجکاو شدم که حتما ببینیم که محتواش چیه، شاید قطعا میتونه روشنگر باشه برای تک تک ما و همه دوستان عزیزی که موضوعات رو میشنون. بنابراین اون چه که به اصطلاح افراد رو گاهی وقتا در کنار این تفکر قرار میده صرفا نمیتونه دیدگاه یا ایدئولوژی باشه که کسانی که به اصطلاح معتقد به نژاد برتر خودشون هستن، نژاد سفید هستن. خب شما اگه اپیزود رو دوستان گوش کرده باشن، وقتی نگاه میکنیم تاریخچه راسیسم رو در سوئد، یک زمانی ضد یهودی بودن خیلی برجسته شده، یک زمانی نژاد سفید خیلی برجسته شده، یک زمانی این که ما میخواییم سوئد رو سوئدی نگه داریم خیلی برجسته شده. الان خب یه بحثای دیگه اومده. الان وقتی شما نگاه میکنید میبینید که اون حمایت‌های اجتماعی توی جامعه سوئد بیشتر در حرف زدن راجبش پررنگ‌تر شده. اینکه چرا مثلا چرا ما باید به کسانی که اینجا پناهنده میشن باید کمک کنیم، چرا باید این هزینه ها رو بکنیم، چرا باید اینقدر مثلا خرج موضوع مهاجرت و بازگذاشتن دروازه های سوئد بشه، در صورتی که امروز روز که داریم تو دنیا نگاه میکنیم مهاجرت اساسا تو هر بود و هر زمینه که شما نگاه بکنید برای همه کشورهای دنیا دارای ابعاد بسیار بسیار مثبتی بوده. یعنی مثلا کشور آمریکا با به قولی گفتنی که با اون یال و کوپالش خب بالاخره درهای مهاجرت رو همیشه باز داره، به خاطر اینکه اصلا یکی این که خودش بر مبنا و اساس مهاجرت بنا شده و بزرگ شده، و دوم این که منافع این رو در همه زمینه ها دیده. یعنی وقتی که نیروی انسانی، نیروی فکری، نیروی مالی جابجا میشه، مهاجرت میکنه، اینا همه بنیانهای به صورت یک جامعه رو میتونه تقویت کنه. سوئد هم مستثنای از این نیست. منتها مشکلی که وجود داره به اصطلاح به خصوص در سالهای اخیر، حالا اگه بخوام به طور خاص هم اشاره بکنم، مثلا در سال 2015 اون موج بزرگی که وارد اروپا شد و به خصوص وارد سوئد که یه چیزی مثلا حدود 200 هزار نفر در یک سال، خب وقتی مهاجرت این شکلی انجام بگیره خب طبیعیه که جامعه از مدیریت اون ناتوان خواهد بود. یعنی شما وقتی نگاه میکنید توی یه پروسه 3 ماهه که مثلا در شرایط عادی فرض کنیم که 10,000 نفر درخواست مهاجرت یا پناهندگی یا هر چیز دیگه میکردن، حالا اسمش رو هر چیزی که بذاریم، یه دفعه این میاد مثلا توی مقطعی میشه 160,000 نفر، 170,000 نفر. خب این توان جامعه برای اینکه بتونه این رو مدیریت کنه خیلی گاهی وقتا به مشکل برمیخوره، به خاطر اینکه این افرادی که وارد میشن مسکن نیاز دارن. مسکن یه چیزی نیست که مثلا شما امروز تصمیم بگیری یک پولی رو تزریق کنی مثلا یه هفته دیگه این مشکل حل بشه. اینها به خدمات درمانی نیاز دارن، اینها به نمیدونم به مدرسه، به آموزش، به مسائل رفاهی مختلفی نیاز دارن که گاهی وقتا برنامه‌ریزی برای اون سخت میشه. یعنی همین سختی باعث میشه که مثلا فرض کن یه دفعه میبینی دولت برای اینکه میخواد خودش رو به نحوی با این شرایط تطبیق بده، میاد یک بودجه رو، یک پولی رو، یک هزینه رو مثلا یک دفعه از یک بخشی وارد یک بخش دیگه میکنه. یا اینکه مثلا توی اون سال اومدن یک درصد کمی از برخی از مالیات ها رو اختصاص دادن به این قضایا. خب این میتونه به اصطلاح اعتراض رو به وجود بیاره، این میتونه یک سری حساسیت ها رو تو جامعه به وجود بیاره، این میتونه یک سری مشکلات رو به وجود میاره.
من میتونم ببخشید میتونم یه سوال بپرسم اگر که قطعت نمی کنم، یعنی چون فکر می کنم به همین موضوع مربوط میشه. ببین سال به صورت غیر مستقیم به سال 2015 اشاره کردی که در واقع حالا جمعیت بسیار زیادی و بعد از در واقع اتفاقاتی که داخل سوریه افتاد به درهای اروپا باز شد و به سمت اروپا حرکت کردند. کشورهای اروپایی شدیداً درگیر این موضوع شدن، آلمان، سوئد، نروژ هم در واقع همین موضوع بود و همون بررسی که کردی میتونه درست باشه که در واقع آمادگی پذیرش شاید اون تعداد از جمعیت رو وجود نداشت ولی درها باز شد و این باعث اعتراضات شد. در این حال الان که درها بسته هست، حداقل طی یک سال و هفت هشت ماه گذشته که به مراتب روز به روز مثلا سیاست‌های مهاجرتی خصوصا شرکت کشور سوئد در حال حاضر رو به سخت‌تر شدن میره، ما هیچ آماری از ورود اوکراینی ها مثلا دریافت نمی کنیم. تو خودت آماری از اوکراینی ها داری و چقدر میتونه مثلا از تعداد اوکراینی ها آمده باشن و به همین موضوع نزدیک شده باشیم، یعنی دوباره حضور بیش از حد مثلا حالا از خارج از حد نمیگم، حدی که وجود نداره، بیشتر از توانمندی یک در واقع کشور مهاجر پذیر ورودی داشته باشه از یک کشوری یا لای از چند کشور و بعد دوباره به چالش کشیده بشه. در مورد اوکراینی ها هم همین صادقه؟
ببین در مورد اوکراینی ها یه تفاوتی وجود داره، من البته الان عدد ندارم ولی خب آمار کاملا موجوده. بله، یعنی تنها چیزی که من فکر میکنم که در رابطه با اوکراینی ها خیلی روشن و مشخص هست همون آماره. اما ببین یه تفاوتی وجود داره بین مهاجرین، حالا پناهندگانی که بعد از جنگ اوکراین وارد اروپا شدن و پناهندگانی که در سال 2015 آمدن. تفاوتش اینه که اتحادیه اروپا مثلا برای پذیرش پناهندگان اوکراینی بعد از جنگ با روسیه تقریبا یک آمادگی و یک توافق عمومی رو داشتن. یعنی زمانی که این اتفاق افتاد و درها رو باز کردن، هرچند که اصلا تعداد اینو میتونم با اطمینان بگم که تعداد پناهندگانی که از اوکراین وجود دارن با تعداد پناهندگانی که سال 2015 آمدن به هیچ عنوان اصلا قابل مقایسه نیست. اما موضوع اینه که مشکلاتی که در سال 2015 به وجود اومد این که دولت‌ها تصمیم، یعنی بخشی از دولت‌ها این مشکل سیل و مهاجرت پناهندگان رو میخواستن که به همدیگه پاس بدن. اگه خاطرت باشه بعضی از کشورها تنها کاری که در این رابطه کردن این بود که فقط مرزهای خودشون رو باز کردن، یعنی اجازه دادن که موج بزرگ پناهندگان از یک طرف وارد بشه و از یک طرف دیگه خارج بشه. حالا اینکه کجا میره دیگه بهش فکر نشد و به خاطر همینم که در همون مقطع مثلا سوئد یکی از مقصدهای این پناهندگان بود دیگه، به همین خاطر سوئد مثلا خیلی تلاش کرد که با آلمان مذاکره کنه و بتونه بقیه کشورهای اروپایی رو هم در این رابطه همراه بکنن و یه جوری این مسئله و مشکل رو با هم مدیریت و حل و فصلش بکنن. ولی خب این اتفاق میدونیم که نشد. مثلا یک جایی مثل سوئد یه چیزی حدود مجبور شد که 200,000 پناهنده حدوده 200,000 پناهنده بپذیره، یا آلمان مثلا بیشتر، ولی یه جاهایی هم توی اروپا اصلا هیچ تعهدی رو به پذیرش این موجی از پناهندگان نداشتن. ولی تو مسئله اوکراین یک توافق و یک همنظری خیلی خیلی بزرگتری وجود داشت، خب به خاطر اینکه مسئله مقدار پیش‌بینی شده تری بود و به خاطر اینکه نوع نگاه اتحادیه اروپا به یکی از متحدین و به اصطلاح اعضای نزدیک به خودش یه مقدار متفاوت میکنه، مثلا به فرض کن تعهدی که نسبت به سوئد به تمام بقیه کشورهای دنیا که مشکلات و مسائلی دارن مثل خاورمیانه داره. اینها باعث شد که بله یه مقدار اگه بخوایم سطحی نگاه بکنیم یا بخوایم مسائل دیگر در نظر نگیریم، شاید این حتی این ذهنیت برامون به وجود بیاد که پس چرا نحوه برخورد با پناهندگان اوکراینی متفاوت با بقیه پناهندگانی که در سال مثلا 2015 وارد شدن. خب ابعاد مختلفی داره، حجم زیاد پناهندگان 2015 یکی از اونهاست، عدم توافق کشورها برای به اصطلاح مشارکت در حمایت از این گروه پناهندگان یکی از اونهاست، به اصطلاح بی‌مسئولیتی خیلی از کشورهای اروپایی در این رابطه یکی از اونهاست، نوع اقداماتی که ترکیه به اصطلاح سیاستی که ترکیه در این راه انجام میداد و حرکت‌هایی که ترکیه کرد یکی از اونهاست. و به طور کلی اگه بخوایم درست بررسی بکنیم مسئله اوکراین رو نمیشه با مسئله سیل پناهندگی یا موج پناهندگی 2015 مقایسه کرد به این دلایلی که خدمت ترس کردم.
خب اجازه بده شنونده ای رو روی خط ارتباط دارم. درود بر شما، بفرمایید، خواهش میکنم، در خدمتم.
قربان تو، میبخشید آقا بهزاد، من فقط یه یه خبر تکوینی میخواستم در ارتباط با اوکراینا بگم. من چند روز پیش شنیدم که متاسفانه این کمک هزینه‌ای که به اوکراینا میدن خیلی ناچیزه، 70 کرون برای یک وکسن، و این به اصطلاح تأمین نمیکنه خرج روزمره شون. حتی گزارشی هم بود در ارتباط با یه خانواده ای که بچهش به اصطلاح سیب میخواسته و مادرش گفته نه من نمیتونم تهیه بکنم اینا، حتی بچه در اومده گفته که آیا فردا میتونم، ولی من جوابی نداشتم، مادرش میگه. یعنی در ارتباط با این کمک هزینه ای هم که در ارتباط با اوکراینا انجام شد اصلا ناچیزه. فقط
خب
در ارتباط
من اینجا
با
یک مداخله میخوام راستش بکنم، اونم این که خب تمام پناهجویان همین رقم رو میگیرن.
نه به طور مشخص بحث اوکراین بود.
آره میگم همه پناهجویان از همه کسانی که در واقع هنوز به اقامت نرسیدند همین رقم رو به عنوان کمک هزینه میگیرن. بعد از اینم که اقامت میگیرن اجازه کار پیدا میکنن دیگه، اصلا کمک هزینه بهشون تعلق نمیگیره که میرن کار میکنن دیگه.
آره ولی به اصطلاح به طور مشخص به اصطلاح بعضی ها اینطور احساسی دارن که یک امتیاز ویژه دارن اینا. این امتیاز ویژه وجود خارجی نداره. من صحبتم این بود.
امتیاز ویژه شون اکبر آقا فقط در مورد اجازه کارشونه. اوکراینی ها میتونن کار بکنن حتی بدون در واقع داشتن اقامت، یعنی از لحظه ورودشون نیازی به در واقع به سادگی میتونن برن کار بکنن.
من اینا اطلاع ندارم، آقا بهزاد میتونه توضیح بده. فقط میخواستم در ارتباط با مسئله راسیست بگم که مجموعه از حق ویژه و امتیاز قائل شدن برای خود، حال چه نژاد باشه، چه مذهب باشه، چه فرهنگ باشه، چه اقتصاد باشه، مجموعه از اینا هر کسی داشته باشه، این به اصطلاح قابلیت داره که به اصطلاح به راسیس خط بشه. فقط من میخواستم یه حالت خلاصه صحبتهای آقا بهزاد رو بگم.
مرسی،
خیلی ممنون،
روزت بخیر. بذار وقتمونم رو به پایان جمع‌بندی کنیم.
بله ممنون از اکبر آقا، صحبت‌هاشون بله درسته، منتها در رابطه با بحث کمک هزینه و قوانین و مسائل همونطور که تو هم اشاره کردی، خب قوانین قوانین مثلا پناهندگی و مهاجرتی توی به طور کلی توی سوئد برای همه یکسانه. این هم در نظر داشته باشیم که ما مثلا فقط میشه در یک شرایط خیلی خاصی که کشورها وقتی درگیر یک موضوعه، مثلا همینطور در مثلا در رابطه با اوکراینی ها به دلایل شرایط جنگی فرضاً اومدن یک سری بررسی های شخصی رو کنار گذاشتن، چون میدونید توی سوئد همیشه پرونده ها و درخواست افراد به طور شخصی بررسی میشه، چون خب میدونن که توی اوکراین جنگ، یا توی مسئله سوریه هم باز همین اتفاق افتاد. ولی حق و حقوق و حالا درست یا غلط، کم یا زیاد، برای همه مجموعه همه پناهندگان توی سوئد همونی که هست، یعنی یه اوکراینی همونقدر میگیره که یه پناهنده دیگه. ولی این رو در نظر داشته باشیم که خب میدونید غالب پناهندگان اوکراینی الان غالبا زنها و بچه ها هستن، یعنی یه تفاوتی وجود داره که خب همیشه وقتی خانواده به اصطلاح نمیتونن یا به هر دلیلی این امکان رو ندارن که در کنار هم قرار بگیرن، این خودش بعدها یک مشکلات اجتماعی و مشکلات اقتصادی تو مسئله پناهندگی به وجود میاره که خب شاید الان اگه بخوایم حساب کنیم اوکراینی ها بیشتر درگیر این مسئله هستن تا اینکه بعضی از کشورها که این امکان رو داشتن که در گذشته مثلا اعضای خانواده با هم بیان، حالا با هم فعالیت بکنن، نمیدونم بعد اجازه کار بگیرن، کار بکنن، مشکلات اقتصادی، مشکلات مالی خودشون رو حل و فصل بکنن. بنابراین در هر حال چیزی که روشنه اینه که امروز روز دیگه به همین دلایلی که اشاره کردم، به دلایل اقتصادی، به دلایل بازار جهانی که الان وجود داره، به دلایل مالی، خب این محدودیت ها توی حتی قوانین مهاجرتی هم میدونید از بعد از سال 2016 با تصویب قوانین جدید امروز به یک نقطه خاصی رسیده که دیگه قوانین پناهنده پذیری سوئد اون قوانین میشه گفت انسانی که قبل از 2015 بود نیست و خب یه حساب کتابایی براش گذاشتن، یک دقت های روش میشه که کلن سیستم رو عوض کرده و یه بخشیش هم همونطور که اشاره کردم مربوط به همون فشارهای جامعه است که به خاطر شرایط بد اقتصادی که بعضی وقتا ما ازش به عنوان راسیسم یاد میکنیم، ولی خب واقعیتش اینه که اون بخش راسیسم نیست، اون بخش مشکلات اقتصادی جامعه است که جامعه باید اون رو مدیریت بکنه تو بخش مالی و تو بخش اجتماعی که چطور بتونه این حجم رو سر و سامون بده و بتونه بالاخره براش برنامه‌ریزی داشته شو. اون رو ما به عنوان راسیسم نمیتونیم بشناسیم و باید به یه شکل دیگه در نهایت بررسی کنیم. حرفم تموم.
اجازه بده شنونده آخر رو بگیریم. لطفاً ظرف 2 دقیقه پایان بدید. درود بر شما.
آقا همین که صدای من هست؟
بله صداتون
هست. تشکر از اینکه وقت من داره. شما اول برنامه یه آهنگی پخش کردیم بسیار برای بنده جالب بود. فکر میکنم شنونده اسم آهنگ و خواننده‌اش رو اگر میدونید بگید که ما تو یوتیوب بتونیم اینو سرچ کنیم.
اول کدوم برنامه؟ همین صبح
همین برنامه خودتون که قبل از اینکه برنامه آهنگی رو
بله
اگه یادتون هست.
بله حتما چشم از
ممنون اصلا خدمتون. در تو با این صحبت های همین مسائل خارجی و اینا من کمتر از 2 دقیقه بگم. ببینید خود بنده الان بالای 30 سال 35 سال در سوئد در سال 86 اومدم. عرض کنم یه زمانی بود، این من یه بارم گفتم، رهبر حزب فولک پارتیه آقای بنگت وستلبری به دلیل برخوردهایی که با خارجی ها میشد در خود همون استکهلم اومد یه اتیکتی زد به سینهش که روش نوشته بود رور اینت مین کمپیز. این در تمام سوئد سوکسه شد، یعنی مد شد و یه عده خب از سوئدیایی که در هر صورت با خارجی ها میشه گفت موافق هستن این اتیکت رو میزدن. بنده کوتاه کنم صحبتمو. ببینید این راسیسمی که ما میگیم همه جای دنیا هست، مختص به اینجا نیست. حتی در داخل خود کشور شما از یک شهری به یک شهری دیگه مهاجرت کنه به هر دلیلی، این راسیست چون مال اونجا نیست یا لهجه داره یا هرچی، این خودشو نشون میده. این از این که فقط به اینجا ما تمرکز نکنیم بگیم به این ساده. ولی اون چیزی که بنده میخوام اون جان کلام رو بگم اینه، این خارجی که به هر حال مهاجرت کرده اومده اینجا معمولا اکثرا سنهایی هستن که بگیم مثلا بالای 20 سال هم. یعنی نه داگیس رفته، نه اینجا فروشگولان رفته، نه هیچی، این خرجا برای این خارجی نشده. این اومده اینجا میخواد بره توی بازار کار، حتی توی اون اوت بیلدینگ هم، حالا هر اوت بیلدینگی باشه، این با اون سوئدیه به صورت مساوی نگاه میشه. یعنی باید اون به قول معروف مواردی رو که شرایط بازار کار توی فرکنی صاحب کار میذاره، این اونم باید داشته باشه که متاسفانه اونجا عقبیت میخوره و نمیتونه وارد این بازار کار به راحتی بشه. یعنی باید از خود سوئدی بهتر باشه. من یه بار جزئیاتش نمیشم که یه عده میدن حتی لپاشون هم جراحی پلاستیک میکنن که مثلا صورتش مثل سوئدی باشه، یا نمیدونم آرایش مو غیره و زاله، یا اون تیکه کلامایی که ببینید، اینها اون مواردیه که باعث میشه خارجی اینجا به هر حال میره در حاشیه. من ادامه نمیدم صحبت، برای که صحبت زیاده. این آقای هم که صحبت میکنه به نظر بنده ایشون جنرال صحبت میکنه، نمیره توی جزئیات ماکرو، و البته رادیو هم برنامهش اجازه نمیده، وقتش اجازه نمیده، نه که ایشون نمیخواد یا نداره اون سوادشو، به اعتقاد من دارد، ولی در این حدی که میگه دیگه من فکر میکنم من نشنونده متوجه میشم ایشون چی داره میگه. تشکر میکنم از اینکه وقت رو
دادید. خواهش میکنم. بله، همونطور که میفرمایید دقیقاً همینطوره. اصلا نمیشه وارد جزئیات شد در برنامه کوتاه 40 دقیقه رادیو، و این در واقع شاید یک این برنامه ایجاد این مسئله رو بکنه که هر فردی با توجه به حالا داده هایی که از طریق رادیو گرفته بره تحقیقات خودش رو در این زمینه کامل بکنه. در نهایت اینی که بهزاد جوادیان، مرسی از تو، جمله پایانی رو اگه بشه من بگم، ببین الان در جامعه سوئد زنان افغان هم هستند و زنان اوکراین هم هستند، هر دو در یک وضعیت قرار دارند، اونجا هم فرار کردند، از اوکراین هم فرار کردند. اما میتونیم در واقع به این استناد بکنیم که تفکر کلی به نژاد سفید اروپایی تمایل داره.
بله،
درست عرض میکنم. حالا تهش ذهنیت رو بخوایم فرض بکنیم، میتونه این نگاه هم وجود داشته باشه. میتونیم در برنامه‌های بعدی این موضوع رو هم به چالش بگیریم و راجبش صحبت کنیم. مرسی از تو بهزاد جوادی.
بله. نه منم فقط یک جمله بگم که من دقیقاً هیچ این رو نفی نمی‌کنم، به خاطر اینکه همون نوع سیاست، اگه بخوایم فقط به نوع سیاست‌های اروپا هم نگاه کنیم به مسئله اوکراین، اون این میتونه اونجوری باشه، این حسن همجواری رو نشون میده و خب بالاخره تعهد بیشتر رو، این تفاوت قطعاً وجود داره، نمیشه نفیش کرد، ولی بالاخره چیزیه که توی جامعه هستش و خودش میتونه پایه یک سری از مشکلات، یعنی بحران‌های انسانی توی جامعه سوئد باشه. اینا اشتباهاتیه که سیاستگزاران و سیاستمداران، اونا که در این عرصا تصمیم گیری میکنن، اینا اشتباهاتیه که توسط اونها حاصل میشه. همونطور که گفتی میشه راجع به صحبت کرد، ولی خب متاسفانه وقت خیلی تنگ.
حالا دیگه ما از بخش دیگر خواهش میکنم، از بخش دیگری از پیامهای بازرگانیمون گذشتیم و حالا 3-4 دقیقه بیشتر تا پایان برنامه زمان نداریم. میخوام یک در واقع قبل از اینکه با تو خداحافظی هم بکنم، یک خاطره ای از دوره‌ای که امارات متحده زندگی میکردم تعریف بکنم، که فرزند ما در اداره مخابرات در واقع کشور امارات شهر دبی کار داشتیم، میرفتیم اداره مخابرات مینشستیم، وقت میگرفتیم، یعنی نوبت میگرفتیم تا نوبتمون بشه، حالا میخواستیم مثلا فاکتورمون اشتباه شده بود یا احیانا مشکلی از موبایلمون ایجاد شده بود اون رو حل کنیم، و مسئله اینترنتی داشتیم، نمیدونم حالا تغییر آدرس داشتیم، هر چیزی. اون موقع اینجوری بود که با تلفن نمیشد و بایستی حضوری مراجعه میکردی و خب توی صف بود، صفهای عریض و طویلی هم در مخابرات شکل میگرفت اون موقع، چون همه چیز در واقع توی موبایل ها و اینها هم نو بود دیگه. حساب بکن سالهای 2000 تا 2001 و 2002 انقدر موبایل چیز وسیعی نبود. بعد ولی وقتی مثلا حالا از حالا کشورهای مختلف هم میدونیم که در دبی زندگی میکنند، هند، افغان، پاکستان، ایران، کشورهای همسایه، و در واقع همه اونجا بودن، حالا هر کدومشون کارهای مختلفی داشتن. یک اماراتی که وارد میشد صاف میومد میرفت جلوی صف و در واقع خیلی سریع هم کارش را میافتاد و میرفت و اصلا کسی هم در واقع جرأت این رو نداشت که کوچکترین اعتراضی بکنه، چون مواجه میشد با اینی که احیانا کارش را نیفته، نمیدونم کارشو بیشتر طول بدن یا اصلا نپذیرنش. اینه که میخوام بگم که حالا در هر جامعه ای این قضیه راسیست از نوع خودش بروز میکنه دیگه.
ولی با این شدت و ضعف داره حمید طبیعتا. من
بله قطعا
چند وقتی که مطلبی رو میخوندم، نوع نگاه مثلا فرض کن نوع تفکر و فرهنگ کشورهای مثلا حوزه خلیج فارس به خصوص حالا امارات و دبی و فلان اینا، واقعیتش اینه که با نوع فلسفه و جهانبینی که توی اروپا وجود داره متفاوته. این شدت و ضعف داره. من نمیخوام نفیش بکنم، بگم که مثلا فرض کن تو اروپا دیگه به یه نقطه ای رسیده که اصلا خیلی نگاه ها انسانیه. نه، من صحبت های این دوستمونم که آخر سر تماس گرفتن میخوام تایید بکنم. ببین اینو ما فراموش نکنیم که حتی من روی این نکته تاکید دارم که پذیرش مهاجرت توی محدوده یک مرز زمانی انجام میشه که منافعی رو داشته باشه برای یک کشوری. خب منتها یک مقدار اون نگاه، جهانبینی، فلسفه، آموزش ها، فرهنگ جامعه تأثیر زیادی داره با در رابطه با برخورد با این مسئله، و این رو ما هیچ شک راجبش نکنیم که اگر سوئد مهاجر میپذیره، این مهاجر رو برای این میپذیره که در یک بخشهایی از جامعه که دچار مشکلات و مسائلی هست بتونه اون مشکلات و مسائل خودش رو حل و فصل بکنه، در یک جاهایی هم به قوت برسه، در یک جاهایی هم مثلا بتونه یک فضای جدیدی، حالا فضای جدید به اصطلاح اجتماعی بخواد ایجاد بکنه. در هر حال همه اینا حول و حوش یک چیز میچرخه و اون منفعت این کشور هاست. من اینو هیچ وقت چیز نمی کنم، هیچ وقت نفیش نمی کنم، ولی تو عمل نحوه برخورد با این قضیه یه مقدار متفاوته. یک جا شما میبینید که همین برخورد، همین به اصطلاح نگاه سود گرایانه و نگاه اقتصادی و مالی به قضايا یه مقدار با نگاه انسانی تری انجام میگیره، یه جاهایی هم این با یک به اصطلاح رابطه ارباب رعیتی و به اصطلاح بردگی، نگاه بردگی نسبت به افراد دیگه انجام میگیره. این رو فقط ما میتونیم روی این قضیه روش یه تفاوتی رو در اصل قائل بشیم.
مرسی از تو بهزاد جاودیان. کاش که 6 ساعت وقت داشتم صحبت با تو، سیرم نمیکنه و دلم میخواد که خیلی زیاد باهات حرف بزنم. مرسی از تو، روزت بخیر باشه، تا هفته آینده چهارشنبه.